هم نفس با خورشید
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم.
زندگی چون صبح، زندگی با قرآن. برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر روازاده هستیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. هفته گذشته موضوع مورد بحث ما در خصوص آب بوده که اصلی ترین ماده‌ای که سلول‌های بدن انسان رو تشکیل میده آبه. آب اگر در اطراف ما وجود نداشته باشه خب معمولاً همه چیز از بین میره و بدن انسان 70% آب هست و اینکه چقدر میتونیم آب‌هایی که روی زمین هست مورد استفاده قرار بدیم. شما فرموده بودید که 6.2% آب شیرین روی زمین هست که استفاده بهینه ما 2% هست و در خصوص این که از همین میزان کم چطور استفاده کنیم اشاره فرمودید و اشاره فرمودید به آیات و احادیثی در مورد آب و در مورد این که چگونه استفاده کردن از آب. فرمودین که در بین غذا آب رو میل نکنن چون معمولا دهانشون بدبو میشه و باعث بزرگی شکم میشه و باید این عادت رو به ترتیب کنار بگذارن که آب بهترین آب رو هم آب جوشیده فرموده بودید. حالا ادامه بحث رو لطف کنید شما داشته باشین. حالا من خلاصه ای بود نمیدونم. در خدمتتون هستیم. اصلا آقای روایزاده بفرمایید که آب خوب چه آبیه از دیدگاه حکما و طب قدیم.
بله، از کنم خدمتتون که مطالبی که فرمودین بساری
بله
کار ما رو سبکتر کرد.
خواهش میکنم.
بعدان از کنم که من هم یادم رفت که سلام از کنم خدمت شنوندگان عزیز به خصوص دستن در کانال رادیو قرآن.
سپاسگزارم.
چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. مطالبی که اشاره فرمودید من دیگه به اون اشاره نمیکنم ولی به طور سریع یه مقدار از اون مطالبی رو که قبلا اشاره کردم باز من اشاره میکنم بهش که عرض کرده بودم که آب هم مثل نمک طعام که در جلسات قبل گفته بودم اون هم انواع مختلف داره.
بله.
یعنی دو نوعش هست که مهم هست. نمک طعام رو ما گفتیم که خوردنی است و نمکایی که الان اکثرا در بازار هستن اشکال دارن و جزء اون نمکی نمیشه که حدیث و روایت در موردش هست.
بله.
آب رو هم دو نوع از کردیم آب وجود داره، یکی آب گواراست یا آب سبک و یکی آب سنگین یا ناگوارا به اصطلاح. دفعه قبل عرض کردم که یکی از ارکان اصلی تشکیل دهنده جهان اگر سه ماده رو حکمای ما علمای ما تشخیص دادن که برای جهان هستی مورد نیاز هست، یکیش آبه که این آب رو به دلایلی که باید شکافته بشه نسم دیگرش رو حتی روح نامیدن.
بله.
عرض کردم که آب طبیعتش زمستانیه چون هر مواد غذایی که ما مصرف میکنیم یکی از چهار طبع چهار فصل رو داراست و آب جز اونهاییست که طبیعت زمستانی داره و وقتی زمستانی شد خانخا مزاجش سرد و رطوبی خواهد بود که میگن سرد و تر در قدیم
مالده.
که طبیعت اون رو برقمی هم میگن که درست نقطه مقابل تابستانه که گرم و خشکه. به همین دلیلی که وقتی در تابستان ما تشنمون میشه نیاز به مواد غذایی زمستانی پیدا میکنیم، مثلا هندوانه و یا مثلا آبدو خیار درست میکنن مردم میخورن و آب خنک دوست دارن و در زمستان برعکس همونطور که نیاز به بخاری پیدا میشه ما نیاز به بله مواد غذایی داریم که در نقطه مقابل سرد و تر باشن، یعنی گرم و خشک باشن. این چیزیه که نمیشه علمی هم امروزی هر چقدر دوستان بعضی وقتا کم لطفی میکنن میگن این مسائل قدیمی هست و سرد و تر و این حرفا معنا نداره، ما نمیتوانیم چهار فصل زمستان رو که داریم به عینه میبینیم
ردید بگیریم.
این شدنی نیست. حتی مثال ساده ای رو اگر اشتباه نکنم اگر گفته باشن در رابطه با شکر و نبات عرض کردم که برخی ها که سردی و گرمی رو قبول ندارن حتی پزشکان ما وقتی فرزندشون مشکلی پیدا میکنن که نیاز به گرمی داره بدنشون بهشون نبات داغ میدن و خصوص در اسهال ها نمیان شکر بدن چون شکر طبیعتش سرده خودش مطهره و نبات گرمه ضد انقابضه و ضد اسهال عمل میکنه. اون موقع گفتیم که اگر میخواید آب بخورید حتما نیم ساعت یک ساعت قبل از غذا بخورید و بعد از یا بعد از غذا دو ساعت مثلا بعد از غذا بخورید. اشاره کرده بودیم که بعد از غذاهای چرب اصلا نباید آب مصرف بشه. بعد استثناء قائل شده بودیم که اگر احیانا مثلا غذای خشکی تفرد بخوره این استثناست، میتونه که آب هم در میان غذا بخوره. مثل نان و پنیر و سبزی میخوری قطعا نیاز به آب داری. مثلا کشک اگر مصرف بشه که خانه‌ها بیشتر آب نیاز هست، اونجا میشه آب خورده بشه، ولی مشروطه بر این که آب سبک و عرشبت که منظور همون آب گوارا یا سبک مفید هست. و این آب اگر خورده نشه بسیار خطرناک هم هست، چون این باعث میشه که غذا رو در معده به حرکت در میاره، خشم رو فرو میشونه، حتی به روایتی عقل رو میافزاید و صفرا رو عرشبت که از بین میبرد، که بسیار بسیار مفیده خصوصا در تابستان. عرض کردیم که در دو تا حدیث متفاوت که ایستاد آب خوردن اینا چون خیلی مهم هست من به مرور یعنی سریع عرض میکنم. ایستاد آب خوردن رو خیلی تاکید شده بود به خصوص از جانب حضرت علی علیه السلام که فرموده بودن ایستاد آب خوردن مایه تندرستی بیشتر و قدرت بیشتر هست، ولی در شب تاکید بر این بود که حتما ایستاد آب نخورید چون عامل دردهای بیدرمان هست. اینها رو علم جدید باید بره بدون اینکه نفیش کنه بره دنبالش و علتهای علمیشو پیدا بکنه. بعد عرض کردم که اگر احیانا فردی عادت داره آب بخوره و در بین غذا، کسانی که نباید آب بخورن اینها به اجبار مجبور هستن که اگر عادت کردن از آب جوشیده استفاده کنن. آب جوشیده چون به فرموده آقا امام رضا سبک میشه، در نتیجه گواراست، یعنی آب گوارایی که جوشیده شده از طریق جوشیدن به دست آمده، این در ما بین غذا پخته بشه خورده بشه ضرر
نمیده. خب توجه به این که املاحش گرفته میشه
بله. این اصطلاح صحیحی نیست که در فرهنگ ما در جامعه ما الان متداول شده. ما به هیچ وجه که آبمون وقتی جوشیده میشه املاحش از بین نمیره، یه تغییراتی در آب داده میشه که اگر مضراتی وجود داشته باشه این مضرات پیوندهاش در آب با موارد دیگر کنده میشه، جدا میشه، آب از سنگین به سبک تبدیل میشه و در معده و روده زمانی که به روده میرسه میخواد جذب بشه، به راحتی اون قسمتی که مفید نیست جذب نمیشه و دفع میشه و قسمت دیگه جذب میشه. چون اگر غیر از این سوالی هم ما میتوانیم در برابر افرادی که این سوال رو میکنند بذاریم و اون این است که اگر آب جوشیده اشکال داشته باشه پس چرا آش میپزید و چرا آب رو میدازین در مثلا سماور میجوشانید چای درست میکنید و چرا انواع غذاها رو با آب جوشیده میخورید؟ فقط اون یک لیوان آب خوردنی که ما تاکید داریم باید آن هم جوشیده باشد اون اشکال داره. این یک باوری است که به صورت شایعه در بین مردم پراکنده شده، مثل صحبت‌های دیگری که بارها تو صحبت‌هام من گفتم جلسات قبل. هر شبت که گفته بودیم که بهترین آب‌ها رو اصلا آب انواع آب رو مطرح کرده بودیم دفعه قبل که آب برف و آب باران و آب چاه و آب رودخانه و آب قنات و از نظر علمی هم آمار و ارقامی هم که دادیم خدمتون اشاره فرمودی خودتون و دیدگاه قرآن هم مسئله رو عنوان کردیم. و امروز همطور که سوال فرمودید اگر بله سوال بسیار خوبی هم بود، ما امروز دوستانمون رو خواهش میکنیم که تحمل بکنن و اونهایی که یک مقدار گذشته رو زیاد بهش توجه ندارن اجازه بدن که ما علاوه بر مسائل علمی که قبلا مطرح کردیم امروز یک مقدار در مورد آب خوب که این چه آبی هست از دیدگاه طب قدیم و از دیدگاه حکما صحبت بکنیم.
سپاسگزاریم از صحبت‌های خوب شما. آب امکان رشد گیاهان رو فراهم می‌کنه، اکسیژن تولید می‌کنه و حیات حفظ میشه. آب روح و روان بشر رو منعکس می‌کنه. اگر شما از آب تشکر کنید در عوض بلورهای زیبا تشکیل میده که سرشار از قدردانی.
يا من اسمه دوام
برداری اقتصاد در خانواده و امروز یعنی چهارشنبه اختصاص به بهداشت و تغذیه داره که در واقع موضوع مورد بحث ما آب هست. اما در مورد آیه تدبر و اندیشه آیه 186 از سوره مبارکه آل عمران هست. شماره تلفن های ما 220-430-17-220-516-32 با ما تماس بگیرید. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. بفرمایید. ادامه بحث رو داشته باشید.
بله، عرض میکردم که آب خوب اصلا چه آبی بوده از دیدگاه حکما.
بله.
خیلی خلاصه من اگر بخوام عرض بکنم، آبها رو همونطوری قبلا هم اشاره شد، آب برف و باران و چشمه و چاه و قنات رو همگی رو خوب میدونستن، به شرط اینکه اینها مطالعه شده باشه از قبل، یعنی معلوم بشه که این آب چشمه از چه منطقه میاد یا آب قنات به همین صورت یا آب چاه همینطور. به خصوص امروزه که باید خیلی دقت بکنیم که در ما بین راه آلودگی هایی به اون افزوده نشه. و اگر چنین آبی رو بخوایم شک رو گفته بودیم قبلا هم برطرف کنیم در موردش و گواراش بکنیم و سبکش بکنیم باید جوشیده بشه.
بله.
اما در مجموع اگر ما الان مسافرتی بریم، بالاخره آبها اینطور نیست، از شهرها آلوده میشه، در جاهای خارج از شهر که آب از کوها جاری میشه آبهای سالمی هستن. حالا بین این آبهای سالم اشاره بر این شده که بهترین آب آبیست که پرفشار باشه، یعنی پرفشار از چشم خارج بشه.
بله.
چون وقتی که آب هرچه سرعتش کمتر میشه تا جایی که به صفر میرسه آمادگی آلوده شدن رو پیدا میکنه. اون آبی که فشارش زیاد باشه اجازه نمیده که آلودگی برش غلبه بکنه و هرچه سرعتش بیشتر باشه اون آب بهتره. اگر از شرق به غرب در حرکت باشه تأکید شده که به خاطر وجود آفتاب و به اصطلاح امروزه ماها به اصطلاح علم امروز میگن استریلیزه کردن، اصلا وجود آفتاب در این جهت بیشتر به اون آب میتابه و این آب رو استریلیزه میکنه. و آبی که در مسیری حرکت میکنه که سنگریزه های فراوان داره باز اون آب و با سرعت اون آب باز بهتره. ولی آبی رو که از کنار نهر گیاهان و علف های هر حرکت میکنه اون آب زیاد مورد تایید نیست.
بله.
باید آبی باشد که همونطور که عرض کردم از توی نهری برود که سنگریزه های زیادی داره، سرعتش هم زیاده. وقتی به آب نگاه میکنید به اصطلاح عامیانه عکس خودت رو در اون آب میبینی، لابلای اون سنگ قشنگ به اصطلاح خودت رو مشاهده میکنی. اون آب رو بهترین آب دانستن.
بله.
و اگر این آب از شرق به غرب بره و از غرب جهت جنوب رو پیدا بکنه باز همین رو بهتر میدونن. اگر از لابلای سنگ از کوهسارهای فراوانی کوههای فراوانی گذر بکنه به خاطر املاح کانی متفاوتی که میتونه در برداشته باشه باز کیفیت آب رو تغییر میده، اون هم باز آب بهتری هست.
بله.
حالا اگر در مورد این که فرمودید چگونه باید مصرف کنیم؟
بله، چطور مصرف کنیم؟
بله، در این مورد هم من عرض کنم خدمتون که بس خیلی طولانی است و شاید در چندین جلسه هم نشه اون به پایان برد که متاسفانه امروزه چندان اهمیتی به این موضوع داده نمیشه، حتی در دانشگاه ها چه رسد در اجتماع ما. هر کسی آب میخواد بخوره خودش شخصا تصمیم میگیره.
بله.
یعنی به صورت عرض شود که یک روال قانونمند خب مصرف آب در جامعه امروزی دیکته نشده، ولی قدیم به این صورت نبود. همه میدانستن که آب رو باید چه موقع خورد، چه موقع نباید خورد، به چه صورت باید خورد، آب سالم دقیقا چی هست. الان فقط مردم میگن که آب باید بهداشتی باشه و تصفیه شده باشه و در همین حد کفایت میکنه. آب یه تیغه دولبه است. از یک طرف مهمترین عنصر حیاتیه.
بله.
در صورت که آب سبک و گوارا باشه. و دوم این که مهمترین وسیله انتقال بیماری هاست از یه مکانی به یه مکان دیگه. این در این حال دوتا کار رو با هم انجام میده که ما باید یکیش رو سد کنیم و اون یکی رو مسیرش رو باز بذاریم. عمل تصفیه آبی که الان انجام میشه از درخشانترین پدیده های تمدن بشر به شمار میره، اما نکاتی در اون رعایت نمیشه. مثلا من خود بنده شنیدم و پیشنهاد حکمای قدیم هم همین هست که حتما این آب اگر رد میشه و میخواد به منازل برسه، وقتی تمام مسیرها رو طی کرد، خطراتش هم گرفته شد، چرا باید در لحظه آخر این آب به لوله های آهنی زنگ زده وارد بشه و از اونجا وارد منازل مردم بشه؟ در برخی از کشورها مثل کانادا الان دیگه این رو متوجه شدن و از این علم قدیم ما به حس خوبی دارن استفاده میکنن، لوله کشی ها رو مسی کردن، مس زنگ میزنه و ضمناً محسنات بسیار زیادی داره که خودش به تنهایی باید در موردش زیاد صحبت کرد. همین مسی است که قدیم ها هم وقتی میخواستن کسی چیز بکنه، اگر بخواد ازدواجی هم بکنه یا کسی رو به اصطلاح عروس خانم میخواستن جهاز بهش بدن، این فرد میومد حداقل به گفته امروزی یک نیسان بهش مس جای چیز میدادن، جهازیه میدادن. این مسی که میدادن به خاطر این نبود که فقط ظروفی برای استفاده کردن باشه، یکیش به دلیل همین بود که آب رو در این ظروف میریختن به اشکال مختلف. من خودم از طریق دوستان و خودم شخصا آزمایش کردم، مواردی مایعی رو مثل شیر، مثل آب رو که در درون ظروف مسی مدت زمان نگه داشتیم، حتی آزمایشاتمون نشون داده که اینها در برخی از موارد خیلی سریع، در بعضی از موارد حتی 24 ساعت میکروب‌های داخل آب در داخل ظرف مس از بین رفتن. این نشان دهنده اینی که لوله های مسی میتونه بسیار مفید باشه و این حیفه که این آبی که اینقدر زحمت میکشن و از داخل لوله های زنگ زده رد بشه. حالا به هر حال آب سالم وقتی رسید به منزل، اگر این آب 100% سالم باشه، اون رو هم باز شرایطی داره مصرف کردنش. آقای امام رضا علیه السلام میفرماید که مطلقا، همونطور که عرض کردم، آبهای سنگین رو نخورید، آب سبک استفاده بکنید. و رسول حضرت امیر علیه السلام هم تاکید بر این داره که حتما از همین آبی که تاکید میشه که الان عرض میکنم چجوری بنوشید، از این آبها بنوشید، یعنی آب گوارا بنوشین، که آب به تنهایی سید و سرور نوشیدنی ها. من خواهش میکنم همینجا یادم افتاد که از کسانی که مسافرت میرن لطف کنن، وقتی در کنار چشمه های بسیار عالی قرار میگیرن، اونجا سفره پهن میکنن، میخوان غذا بخورن، این کار بسیار بسیار پسندیده رو انجام بدن و از آب چشمه کنار غذا، یا قبل غذا یا بعد از غذا، از آب چشمه استفاده بکنن، یا در همون محیطی که هستن، حالا دور از غذا تفریح میکنه، از اون آب استفاده بکنن. و دیده شده که متاسفانه برخی این مسیر طولانی رو طی میکنن و در اونجا که میرسن متاسفانه سر سفره هاشون نوشابه میبرن و بسیار خطرناک هست. عرض شود که یا اینکه چایی رو که الان دارن مردم مصرف میکنن، بارها از من پرسیدن که من به اجبار مجبور هستم که راجع به این موضوع هم صحبت بکنم، این به عنوان یه نوشیدنی که ما نوشیدنی رو چجوری باید بنوشیم. ابتدا اون چیزهایی که امروزه ما وای سر کار داریم عرض میکنم تا اگر فرصت شد بقیه صحبت ها رو انجام.
خواهش میکنم. جالبه که بدونید از زمانی که آب از اوایل دوران نوزادی سفر خودش رو در دل زمین آغاز میکنه، تجارب و اطلاعاتی کسب میکنه و بر اساس مسیرهای حیاتش شخصیتی به دست میاره، درست مثل انسان که از سفر میآموزه. به عنوان مثال، آبی که از کنار زغال سنگ رد میشه اطلاعاتی در مورد کلسیم و منگنز داره و به همین دلیل هست که اون رو آب سنگین مینامیم. آبی که سنگ خارا رو پشت سر گذاشته به واسطه وجود مواد معدنی بدون تغییر باقی میمونه و ما اون رو به عنوان آب سبک میشناسیم. اما در خصوص تدبر و اندیشه در مورد آیه 186 از سوره مبارکه آل عمران چند مورد تلفنی داریم. استفاده کردیم از صحبت‌های ایشون. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه زنده زندگی با قرآن. آیه تدبر و اندیشه آیه 186 از سوره مبارکه آل عمران هست. ما منتظر تماس‌های شما دوستان هستیم. موضوع این هفته ما هم در خصوص آب هست. اگر صحبتی دارید و سوالی از کارشناس محترم برنامه دارید، تماس بگیرید و مطرح کنید. 220-417-220-516-32 شماره تلفن‌های ما هست. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. این که اصلا ما نوشیدنی‌ها رو چطور بنوشیم؟ به طور کلی
این که فرمودید نوشیدنی ها، حالا خب من چای رو که مطرح کردم به یاد چیزهای دیگه افتادم که اجازه بدید من کاملا این رو بشکافم. نوشیدنی که میگیم فقط آب مطرح نیست، اما آیا الان نوشیدنی هایی رو داریم که برای مردم مفید باشه؟ فعلا عرض کنم که در فرهنگ ما خوشبختانه هنوز هست و بعد از انقلاب رو به توسعه است، ولی در فرهنگ های دیگر من تقریبا میبینم که رو به نابودی هستن نوشیدنی های سالم. این نوشیدنی هایی رو که خیلی رواج پیدا کرده الان در کشور ما، همشون از نظر طب سنتی و اسلامی، از نظر فرهنگ سنتی ما ایرانی اصلا قابل قبول نیست و مورد تایید نیست. تمام نوشیدنی هایی که الان در بازار، هرچه به صورت مثلا شربت هایی که درست کردن یا به صورت نوشابه هایی که در بازار هست که در محافل و مهمانی ها و اینا استفاده میشه، هیچ کدوم مورد تایید ما نیست. نوشیدنی هایی که مورد تایید هست، یکیش معروف ترین اونها سکنجبین هست، به شرطی که با عسل پخته شده باشه، چون سکنجبین همان سکنگبین است که به اصطلاح خلاصه کلام سرکه و انگبین است.
بله.
و که خودش به نوبه خودش داروی بسیار قوی است برای برخی بیماری ها. شربت بهلیمو بوده که الان هم یافت میشه، سرکه شیره بوده که نوشیدنی بسیار بسیار مفیدی است.
بله.
و آبدوغ هست که به حمدالله هنوز سر سفره ها یافت میشه، اونم باید اشاره بشه که چجوری باید نوشیده بشه. از همه مهمتر یک طلای نایابی در جامعه ما الان وجود داره که خوشبختانه هنوز هم هست و اون عرقیات هست.
بله.
عرقیات بهترین نوشیدنی موجود الان در فرهنگ ما هستن که البته اگر بعضی از همکارهای ما که متاسفانه التقاطی عمل میکنن و میان یه سری مطالب علمی امروز رو میگیرن و مقایسه میکنن با عرشبر که عرقیات و میان ایرادهایی رو از توش در میارن، میگن به این دلایل عرقیات مفید نیست.
بله.
اصلا از این دیدگاه غلطه، باید بیان بشینن با کننده ها و خبره ها. وقتی ابو علی سینا ها تأکید روی یک مسئله کردن و قرنها تجربه شده و ما الان روی بیماران نتایج بسیار عالی دیدیم، نمیتونن به راحتی بیان میگن عرقیات نخورید به این علت که نمیدونم چوبی توش جوشیده شده، اینطور شده، آنطور شده. اینها همش غلطه و بهترین نوشیدنی عرقیاته. و اگر کسی واقعا بتونه مشکل مالی نداشته باشه، بتونه از به جای آب خوردن معمول از عرقیات استفاده بکنه، بسیار مفیدتر است. چیزی رو که از ما سوال میشه بیشتر در مورد چای هست که آقای دکتر شما چای اصلا میخورید؟ ببینید، اول من میخوام عرض بکنم اگر یک نوشیدنی رو طی مثلا ده ها سال، حالا حتی یک قرن، این باب شد در کشور ما و دیدیم که این ریشه و بنیان و اساسی نداره، دلیل بر خوب بودن اون نیست. خیلی از چیزهای دیگه هم همینه. ما الان توی هیچ کتابی در رابطه با چای در طب سنتی نه تنها حسنی پیدا نکردیم، بلکه اشاراتی هم در زمان دولت قاجار به این مسئله شده و شما خودتون میدونید که ما قهوه خانه داشتیم، چای خانه نداشتیم. قهوه خانه یعنی در درون اون قهوه میفروختن. من در یه تحقیقاتی که کردم پیدا کردم که این قهوه به صورت اندازه های فندق بوده و کیفیت و منفعتی در حدود گیاهی به نام ریوند چینی داره که در افغانستان زیاد مصرف میشه. این ریشه این قهوه ها از شبد که از یمن بوده که وارد ایران میشده. الان در یمن این درخت وجود داره و اگر بشه اون درخت رو منتقل کرد، که در ایران هم بوده که متاسفانه الان هیچ اثری از آن نیست و اثرات بسیار بسیار مثبتی رو راجع به اون قهوه ها اشاره میکنن که به یک باره معلوم نشده که چگونه شد که چای وارد این کشور شد و رفت در این قهوه خانه ها قهوه رو کنار زد و خودش جای اون نشست. ولی من نامه ای رو پیدا کردم که گویا صحبت از یک جنگ پنهانی بوده بین علمای ما و حکمای ما با دولت قاجار.
بله.
که در نهایت دولت قاجار رو نمیتونن متقاعد کنن که این چای رو وارد کشور نکنن، این رباب نکنن، و مجبور میشن نامه‌ای به دولت قاجار میدن که این مکتوب هست در کتابی نوشته شده که نامه، من مقداری از متن و نامه رو خوب برای شنوندگان عرض بکنم که خیلی مؤثر بوده تا به حال در جلساتی که من گفتم و خیلی چای رو ترک کردن، و اون این است که نامه نوشتن به دولت قاجار: چرا میخواهید در این مملکت گیاهی را باب کنید که حتی بلا نسبت الاغ‌ها به مزارع آن حمله نمی کنند؟ چای عامل سودا و سودا عامل سرطان است. سودا یکی از مواد خطرناکی است که در بدن وقتی که بالا میره و این به اشکال مختلف وارد بدن میشه و بالا میره غلبه میکنه به از شود که تبهای دیگر بدن، اخلاط دیگر بدن، باعث سرطان میشه و چای یکی از اون مواد غذایی است و هیچ حیوانی از نظر به عنوان یک گیاه، به عنوان سبزی یا به عنوان علف این چای رو نمیخوره و این چای شدیداً حسنش این است که پاک کننده محیطه. یعنی اونهایی که میخوان از این سبزی هایی که میکارن در خیابان هاشم شاد و اینها میکارن، اگر بتونن چای بکارن مثل لاهیجان، پاکترین هوا رو جایی هست که درش چای وجود داشته باشه و چای پاک کننده است و تمام سموم رو میگیره به خودش و وقتی ما این رو دم میکنیم تمام اون سموم وارد نوشیدنی میشه و خورده میشه. من یه مثال خیلی ساده میزنم، در بعضی آخری میخوان کارهای پیچیده بکنن، بریم علمی 10 سال 20 سال کار کنیم ببینیم این ضرر دارد یا نداره. خیلی ساده عرض کنم، یه چیز کلی در طب قدیم وجود داره: هر غذایی و هر نوشیدنی که شما میل کردید و به اون آلوده شدید و مصرف نکردنش باعث بیماری شد برای شما، سردرد شد، استفراغ، تهوع، دلدرد، یعنی که مجبور شید حتما اون رو استفاده بکنید، اون از نظر طب قدیم ترده، اون غذا و اون نوشیدنی ترده. من از شما میپرسم که اگر مثلا شما آب نخوری یه مدتی، مثلا یه 24 ساعت آب نخوری، آیا شما سردرد میگیری؟ یا قرمه سبزی نخوری دل درد میگیری؟ تردن. ولی اگر اعتیاد معتادین بهشون مواد مخدر نرسه، بلافاصله بعد از چند ساعت تحریک میشن. یا اونهایی که چای زیاد میخورن یا اصلا چای خور هستن این مشکل رو دارن.
خدمت شما هستیم آقای دکتر با ادامه بحثتون و یک جنبندی کلی از بحثی که امروز داشتیم.
من بحث رو تموم میکنم که انشاءالله برای جلسه بعد ادامه خواهیم داد. من در مورد اون چای داشتم میگفتم یک جمله جامون، اونهایی که صورتاشون به خصوص خانم ها، آقایون هم بخوان اشکالی نداره، لک داره و یا پس گردنشون دچار یه لک سیاهی میشه، اینا یکی از عوامل اصلیش همین چای خوردن هست. میتونن خیلی راحت آزمایش بکنن، چند ماهی چای نخورن و در این اینکه چای نمیخورن سعی کنن از خوردن نمک بین نمک قبل از هر چیز و بعد از هر چیز، حتی اگه خواستن یه گیلاس هم بخورن قبلش نمک بخورن و بعدش هم نمک، یعنی همیشه هر چی میخوان بخورن با نمک تمام بکنن. خواهند دید که بعد از 3 ماه کم کم این لکه ها از بین میره. اگر احیانا تاثیرات بسیار زیاد عمقی هم گذاشته باشه، اون رو هم یه سری دستورات داره که خیلی راحت میشه از بین برد. ما یک اشاره دیگری هم بکنم به یک دو مطلب خیلی سریع که امکان داره که فردا روزی این امکان وجود نداشته باشه که ما بتونیم، به هر حال معلوم نیست که فردا زنده باشیم یا نه، این رو عرض بکنم که استفاده بکنه. یکی در ماه مبارک رمضان می‌خواستم بگم که به هیچ وجه، حتی اگر کسانی میان اشتباهن میگن که افطاری شما نان و پنیر و سبزی بخورید، چنین کاری رو نکنید. آب سرد به هیچ وجه نخورید، مگر اینکه در ابتدا حتما باید، چون مدت زمانی معده شما خالی بوده و به سردی گراییده، حتما میباید اول آب ولرم، آب جوشیده ولرم یا نوشیدنی های امثال هم، یا به اصطلاح آش، سوپ، چیزهای گرم و ولرم، غذاهای آبکی باشه. و بعد از اون شما میتوانید کار رو بکنید. اگر میخواید اطلاع داشته باشید، من عرض میکنم خدمتون که در چین با 1 میلیارد و بیش از 200 میلیون جمعیت، یکی این که همه صبح زود بیدار میشن حدود ساعت 6 و 7 صبح و همگی موظف هستن اول یک نوشیدنی ولرم یا یک غذای آبکی بخورن. به این خاطر در اونجا مرگ و میر در سنین پایین بسیار کم هست. دوم این که اینم اشاره کنم باز مهم هست، در یک جا اصلا نباید آب بخورید و باید خیلی مراعات بکنید و اونجا اون زمانی است که حرکت‌های خیلی سخت انجام میدیم که متاسفانه در تلویزیون نشون میده فوتبالیستا وقتی میدوئن آب میخورن بعدش وای میسن آب میخورن، بسیار اشتباه. فوتبال بازی میکنید نباید بلافاصله آب بخورید، حمام میکنید آب نخورید، در ارتباطات یعنی جمع کردن نباید بعدش آب خورده بشه، پس از خوردن مسهلات یعنی چیزی که میخورید شکمتون اسهال آب نخورید، به خصوص بعد از میوه آب نخورید، اگر بعد از خربوزه آب بخورید دچار معضلات و مشکلات زیاد میشید. چون وقت کم هست
من هستم از شما خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر حسین روازاده بودیم، فارغ التحصیل دانشگاه تهران، دارای تحصیلات عالی از اروپا و محقق و پژوهشگر در طب ایرانی اسلامی و سنتی. از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.